بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام در مقدمات امر به شيء اقتضاء از امر نهی از شيء اقتضاء فساد بود. آیا نهی از شیء از عبادت یا معامله موجب فساد می شود یا خیر؟ خلاصه آنچه که در آخرین بحث گذشته مطرح شد این بود: آیا در رابطه با مسئله ما نحن فی اصل لفظی یا اصل عقلی وجود دارد یا خیر؟ یعنی اگر دیدیم نهی به عبادت یا معامله تعلق گرفت با قطع نظر از ادله اجتهادی اصلی به عنوان اصل اولی در این داستان وجود دارد که ما به آن اصل اعتماد کنیم و در فرض شک نسبت به فساد عبادت یا معامله تمسک به آن اصل نماییم و به عبارت اخرى حریم صحت و فساد دارای اصل و قاعده هست که وقتی به جایی نرسیدیم بگوییم حال که شک می‌کنی نسبت به صحت این عبادت یا معامله اصالت و صحه رو جاری کن، اصل استصحاب رو جاری کن، حکم به عدم صحت یا صحت کن. گفته شد دو نوع اصل قابل تصور است: اصل در حریم مسئله اصولی، اصل در مسئله فقهی. از نظر این که بخواهیم این مسئله اصولی را توسط اصل لفظی یا اصل عقلی اثبات کنیم، گفته شد که این دور هست و مصادره به مطلوب است. مسائل اصولیه آمده ام تا یکی از محصولاتشان اصل لفظی یا اصل عقلی را ارائه دهند. حال اصل لفظی یا اصل عقلی که زائیده شده از علم اصول است نمیتواند مثبت یک مسئله اصولی باشد. بنابراین در اطراف مسئله اصولی برای اثبات مسئله و معرفی کردن مسئله به عنوان یک دلیل که بعد در فقه از او استفاده شود نمی توانیم با اصل لفظی اصولی یا اصل عقلی اثبات کنیم، آن را اثبات کنیم. تنها چیزی که اینجا می شود گفت اصل در ناحیه مسئله فقهی است، یعنی یک مورد فقهی پیش آمد، در اون مورد فقهی ما از علم اصول نتوانستیم مثلا چیزی را اثبات کنیم، حال در فقه می شود از اصول عملی استفاده کرد و نسبت به صحت و فساد یک عبادت یا معامله قضاوتی داشت. مثلا روز جمعه بیع وقت ندا، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه، وقت اذان، وقت زوال، اگر کسی بیعی را انجام دهد این بیع مورد نهی قرار گرفته است. حال از نظر فقهی نمی دانیم، شک داریم این بیعی که انجام گرفت در وقت ندا حرامی است که منجر به فسادش می شود یا خیر. خب اینجا بعضی بحث استصحاب رو جاری کرده بودن، اصل عدم ترتب اثر است، و بعضی هم گفته بودن نیاز به استصحاب نیست، ملکیت در قبضه بایه است، بایه‌ای که شیئی را به مشتری داده است، بعد شک میکنیم که انتقال اینها انجام گرفت یا نه. الناس مسلطون علی اموالهم، به حکم سلطنت، به حکم اینکه اسباب ملکیت رو او داراست، مالکوس، پس بنابراین نقل و انتقالی صورت نگرفته است. در اینجا عرض کردیم اجرای استصحاب و امثال استصحاب در اینجا بی‌معناست، به جهت این که در مثالی که ذکر شد بیع وقتاً ندا، دلیل بیع دارای اطلاق است. احل الله البیع، خدا هر بیعی را حلال کرده است. بیع وقتم ندا هم بیع است. اطلاق احل الله البیع میگوید او حلال است. حلال است یعنی دارای اثر شرعی، یعنی چیزی را که تو در روز جمعه به عنوان بیع انجام دادی، ملکی را خرید و فروش کردی، این خرید و فروش تو بیع است و دارای اثر است، و معتیم به آنچه که تو انجام دادی مطابق با مجعول شرعی است. پس سیه، پس از دلیل لفظی و اجتهادی استفاده می کنیم صحت رو، دیگه نوبت به استصحاب نمی رسه. گرچه مقتضای استصحاب، استصحاب عدمی، عدم ترتب اثر هست و بعد باید حکم کنید به فساد، ولی با وجود دلیل لفظی، اطلاق لفظی که یک دلیل اجتهادی است، نوبت به اصل عملی نمی رسد. الاصل و دلیلون حیث و لا دلیل. در رابطه با معاملات این مثال ذکر شد و به عنوان یک مسئله فقهی حکمش مشخص شد، و اینجا هم دیدیم اصلی به عنوان اصل عقلی یا اصل لفظی برای صحت و فساد قضاوت نکرد. البته چرا؟ اصالت الاطلاق، اطلاق خود لفظ، از این باب می شود گفت اصالت الاطلاق لفظی یا اطلاق لفظ مشکل رو حل کرد. این در رابطه با معاملات. اما در رابطه با عبادات، پس کلام ما در مقام دوم شد. مقام اول اجرای اصل در مسئله اصولی که لا یصح و لا یعقل، مقام دوم اجرای اصل در مسئله فرعی و فقهی که دو مرحله دارد، دو قسم دارد. قسم اول معاملات که گذشت، قسم دوم عبادات. در عبادات چه کنیم؟ خب در عبادات هم همونطور که گفتیم اصل لفظی و اصل عقلی کاربرد نداره در علم اصول، اما در فرع فقهی چه کنیم؟ مثل صلات حائض، زنی در دوره حیض نماز میخواند، اینجا حکم فقهیشو نمیدونیم چیه، نمازش صحیح یا صحیح. در اینجا ما هستیم و ادله لفظیه و بحث ملاک برای عبادت. قبلا بارها خوانده ایم که عبادت دارای ملاک نیست و ملاکش کشف نمی شود مگر به وسیله امر. اگر عبادتی دارای امر بود میفهمیم که دارای ملاک است، ولی اگر دارای امر نبود دارای ملاک نیست. باید به ادله عبادت مراجعه کرد که دلیلی که عبادت رو بر ما واجب کرده است در چه سطحی است. آیا شیوع و سریان و عمومیت و شمولیت داره؟ مثلا الصلاة قربان و کل تقی، من شاء استقله و من شاء استکثره. خب این روایت در رابطه با نماز میگه نماز در هر شرایطی معراج امامه. آنگاه به زن گفته میشود دع الصلاة ایام اقرائک، ای زن در ایام حیض و عادتت نماز رو رها کن. این نهی است. دعی گرچه به ظاهر امر است ولی معنایش نهی است، یعنی لا تسلی ایام اقرائک. حال چنین عبادتی مورد نهی شارع قرار گرفته است. این نهی را کنار دلیل وجوب صلات و استحباب صلات قرار می دهیم. اقیم الصلات، الصلات و قربان کل تقی، من شاء استقل و من شاء استکثر. این عام به وسیله نهی تخصیص می خورد. یعنی اینطوری می شود الصلات و قربان کل تقی اذا لم یرد فیه نهیان و اذا ورد فیه نهیان لیس قربان کل تقی، لیس به واجبه، لیس به مستحبه، لیس به مستحبه. بنابراین اگر نهی به یکی از افراد صلات خورد، آن فرد از درون عام صلات خارج می شود، چون نسبت بین امر و نهی در ما نهن و فی تضاد بود. تضاد بین وجوب و حرمت کاملا محرز است. وقتی تضاد بود، اگر امر به عبادت خورد آنگاه نهی به او تعلق گرفت، این نهی حکایت از مفسده می کند. وقتی که نهی حکایت از مفسده کرد، معنایش این است که نمی شود این صلات زن، صلات مرأه در ایام قرع هم مأمور به باشد هم منهیون عن. حال که منهیون عن هست، کاشف از آن است که در او مفسده است. نمازی که در او مفسده است نمیتواند قربان کل تقی باشد، نمیتواند واجب باشد. و ما در گذشته گفته ایم هیچ راهی برای کشف ملاک نسبت به عبادت نداریم مگر امر فعلی. حال که صلات مرأه در ایام قرع مورد نهی قرار گرفته است، زن نمیتواند این نماز را به قصد ملاک اتیان کند تا بشود صحیح، بلکه ملاک نداره، بلکه امر ندارد. عبادت منیون عن نمیتواند امر داشته باشد، چون برمیگردد به بحث اجتماع امر نهی، همونطور که قبلا گفتیم. نهی دارد بدون امر. عبادتی که نهی دارد بدون امر باطل است. بلکه عبادت اگر امر نداشته باشد، در صورتی که امر نداشته باشد، به خاطر اینکه نمیتوانیم قصد قربت انجام بدهیم، باطل فاسد است. چه برسد به این که امر ندارد ولی نهی دارد؟ اگر نهی داره امر ندارد، به طریق اولا فاسده. این در رابطه با عبادات. در رابطه با عبادات چنین چیزی کاملا گفتنی است، میتوان گفت. اما در باب معاملات نه. در باب معاملات نهی تحریمی در صورتی که ارشاد به فساد نباشه با صحت جمع میشه. چون معاملات توسلی هم به هیه وجه اتفق فی الخارج یکی، یه توسلی یک معامله رو شما در خارج ایجاد بکنید اتفاق میفته، مگر اینکه یک نهی بیاد و نهی ارشاد باشه به فساد او، ارشاد باشه به مانعیت مثلا از صیغه عقد، به الا صرف نهی تحریمی باشه ارشادی نباشه، نهی مولوی تحریمی عبادت معامله در مثلا وقت ندا مورد نهی تحریمی قرار بگیره کار میشه حرام ولی صحیح هست چون توسلی است. بنابراین هرگاه نهی به عبادت تعلق گرفت از باب این که لازمه نهی این است که در آن عبادت مفسده است، دیگه مصلحت وجود نداره. وقتی مصلحت وجود نداشت امر وجود نداره، وقتی امر وجود نداشت عبادت بدون امر باطله، صحیح نمیشه اتیان میشه. و نکته دیگری که اینجا مهم بود این بود که نهی در باب عبادت دلالت دارد بر عدم مصلحت، عدم ملاک در عبادت. خب عبادت بدون ملاک اتیان بشه که صحیح نیم، در صورتی ملاک داره که امر داشته باشه گفتیم. اما اگر نه، نکته پایانی عنوان یک تبصره و تنبیه، اگر نهی در بحث ما نحن فی اعم از نهی نفسی و غیری باشد و نهی غیری هم اعم هست اصلی و تبعی، در باب ازاله و صلات در مسجد نه دلالت بر عدم ملاک در صلات ندارد. نهی اصلی این طوریه، نهی نفسی اصلی این طوریست، نهی هر جا باشه میگه این عبادت ملاک نداره، اما نهی غیری تبعی دلالت بر عدم ملاک عدم ملاک در عبادت نداره. اونطور که در گذشته گفتیم در باب ازاله وقتی میگوید ازل النجاست علی المسجد، بعد از درون این یک نهی تولید میشه، نهی غیری تبعی، میگوید لا تسلی، این لا تسلی نهی تحریمی مولوی نفسی نیست، نهی غیری تبعی است. نهی غیری تبعی هیچ حکایتی از متعلق حکمش ندارد که بگوید ملاک داره یا ملاک نداره. از اینجا میشه تفسیر زد که آری میتوانیم تصور کنیم جایی را که نهی به عبادت خورده ولی کاشف از عدم ملاک نی، ممکنه ملاک داشته باشه. حالا ممکنه ملاک داشته باشه، چطوری ملاک رو کشف کنیم؟ ملاک نیاز به امر داره. پس فقط در این جهت که نهی غیری تبعی داله بر عدم ملاک نیست، برخلاف نهی نفسی مولوی که کاشف از عدم ملاک در عبادته، ولی اینجا کاشف از عدم ملاک نیست. لکن علی کل حال این صلات باطل است با نهی غیری تبعی. چرا؟ چون امر نداره. راه تشخیص ملاک عبادت امره و این امر نداره. وقتی که امر نداشت عبادت ساقطه. علی کل حال بحث در مقدمه ششم یا مقدمه هفتم به پایان رسید و مشخص شد که مقدمه هفتم، بله، اصلی در بحث ما نحن فی، اصلی در مسئله ما نحن فی، چه اصل لفظی چه اصل عقلی وجود ندارد. ما هستیم و این که ببینیم وقتی نهی به عبادت خورد چه اتفاق میفته، آیا مفسد هست ملازم هست یا ملازم نیست، بین حرمت و فساد هست یا نیست. انشاءالله بعد از بحث بعدی وارد به اصل مقصد خواهیم شد. و صلی الله علی محمد و آله و السلام علیکم و رحمت الله.